بسم الله الرحمن الرحیم. جنبش مصحف تقدیم می کند. سخنرانی استاد رائفی پور با موضوع اثبات صحابه بودن مختار. شب 17 ماه مبارک رمضان، حسینیه پیروان مهدی، تهران.
اللهم صل على فاطمه و ابيها و بعلها و بنيها و سر المستودع فيها و عدد ما احاط به الملك. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام و شب بخیر خدمت شما روزداران و برادران و خواهران گرامی. مهم نیست، برخی عزیزان هستن به خاطر حالا مشکلات جسمی که دارن نمیتونن روزه بگیرن. برای این عزیزان عرض میکنم حقیقتا این روزه زبانی که ما میگیریم، روزه چشم، خیلی مهمتره، خیلی هم سختره، خیلی هم سختره. و متاسفانه خیلی این روزه ها رو ندارن، یعنی دهنشون روزه است، این معده روزه است، اما چشم روزه نیست، زبان روزه نیست، دل روزه نیست. مؤمن اصلا باید دلش روزه باشه. مؤمن اصلا نباید نسبت به مؤمن دیگه اجازه بده شک و تردید و عمل خدا فکر بدی حتی به دلش راه پیدا بکنه. پس این مهمتره. خوبه این ایام به زبانمون یه خورده فکر کنیم، اصلا سعی کنیم خورده کمتر حرف بزنیم. نمیگم ما روز سکوت بگیریم و نه، اصلا عرضم این نیست، یعنی یاد بگیریم کمتر حرف بزنیم. خیلی از مشکلات ما از زیاد حرف زدنه. زیاد حرف میزنیم، فکر نمی کنیم، حرف میزنیم بعدا به مشکل میخوریم. خب ما دیشب پیرامون بحث شهادت آقا رسول الله صحبت کردیم، از روایت شیعه و سنی اثبات کردیم ایشون به شهادت رسیده، مطلقا رحلتی در کار نبوده، مرگ طبیعی در کار نبوده، ایشون مسموم از دنیا رفته. روایت شیعه برای ما کافی است، ما شیعه هستیم. با این وجود از روایت برادران اهل سنت هم اثبات کردیم. ماجرای مسمومیت ایشون در خیبر کف ماجراست، اما آنچه که برمیاد که اونم روایت رو بررسی کردم خدمتتون که نظر شخصی خودم رو گفتم که من قبول ندارم، به هیچ وجه نمیپذیرم که ایشون در خیبر به شهادت، بلکه ایشون در خانه خودش و به دست نزدیکانش به شهادت رسیده. و همون جریان هم بعد از آن ماجرا خدمت شما بزرگواران عرض بکنم، بعد از آن داستان اهل بیت پیامبر رو هم تارمار کردن. یعنی یک جریان به قدرت رسیدن بود، کودتا، چیز عجیبی نیست. در مورد پیامبران الهی دیگه هم پیش اومده، بعضی موقع میگن این چه پیغمبری بوده، شما اینجوری که پیغمبر رو تعریف میکنید چهار تا صحابه نتونسته درست بکنه. خب اگه ایراد تو به پیغمبر از این جهت وارد میدونی، به حضرت موسی هم وارد بدون. 30 روزش شد 40 روز دید 90% جمعیت گوساله میپرستن. خب حالا ما باید بیم به حضرت موسی این قول بگیریم یا به اون بنی اسرائیل نادان که با وجود اون همه معجزات و آشکار هدایت نشدن؟ این چه استدلال احمقانه ایه. قرآن هم پیش بینی کرده بود که اینا برمیگردن به گذشته خودشون. در روایت صحیح اهل سنت هم هستش یک واقعیت. حالا دیگه میخوان ماسمال کنن بگن نبود، حالا من نمیدونم اینا چرا میخوان گناه کسی دیگر به دوش بکشن. واقعا این اوج نادانی است. یه موقع از شما یک کاری میکنی، یک گناهی میکنی، حالشو میبری، کیفشو میکنی، بهش میگن گناه شیرین. خب یه پولی دزدیده، یه نفر رفته باش خورده چرخیده، یکی دیگه یه کاری کرده، این گناه اونو بعد 1400 سال به دوش میخره. این خیلی معرکه است دیگه، خدا وکیل. و حاضره به خاطر نگاه اینطوری تعصب عجیب غریبی نمیدونم. و مستحضر هستید مشی بنده احترامه و ادب تو مباحث علمی مطلقا، ما حقیقت رو باید گفت. و دلیل پرداختن به این مسئله عرض کردم که با کراهت محض این مسائل رو عرض میکنم، فقط به خاطر اینکه پررو شدن در شبکه‌های ماهواره‌ای، در این شبکه‌های مجازی، هرچه دهنشون در میاد از حیا و حجب شیعه سوء استفاده میکنن میگن. حالا جالب اگه سر بحثم وا بشه به ضرر خودشونه، اینا میذارن به حساب بی عقلیشون که نمونه‌اش بوده. نکته دیگه این که من سند میخونم تو این روایت، از شما عزیزان میدونم شاید خود یه جایی خسته کننده باشه، اما باور کنید اون سخنی که بنده در مشهد داشتم سه شب اثبات هجوم به خانه از زهرا سلام الله علیها، ده ها نفر رو من خودم میشناسم با همون سخنرانی شیعه شد. یعنی تماس میگرفت و من میومد دفترمون میگفت آقا من اون سه سخن، اون سه جلسه سخنرانی شنیدم، یا فلان سخنرانی تو فلان جاک شنیدم. از این جهته که ما باید مستند صحبت کنیم، وگرنه اگه شما هم قبول دارید که من مثلا این حرف غیر سند مستند نمیارم، میپذیرید، اما وقتی صحبت بشه خوب. یکی از بحثایی که شاید امشب و فردا شب و حتی پس فردا شب ما رو هم بگیره، من اصراری ندارم به زور بحثو بخوام تمومش بکنم، میخوام درست جا بیفته، بحث جناب مختار. امروز یک جریانی در مملکت ما را افتاده که من تعجب میکنم، خدا شاهده، از این افراد که من رو چه حساب اینا این کارا رو میکنن و چقدر یک نفر باید ساده لوح باشه این کارا رو بکنه، تعجب میکنم. مختار رو یک جریان جدی میزنه، وهابیت و تکفیری ها جدی میزنن، کذاب صفتی که برای مختار استفاده میکنه، کذاب که ادعای پیغمبری کرده بوده، چیز عجیب غریبی. این طرف ماجرا، یعنی میدونید که اصلا حرام اعلام کردن دیدن سریال مختار رو، حرام شرعی اعلام شد که آقا نباید. در همین کشور خودم من میشناختم کسایی که فتوا دادن که سریال مختار حرامه، و میشناختم دختر خانم دانشجو بود، آقا پسر دانشجو بود، گفت ما میخوایم ببینیم تاریخو، ببینیم چی میگه. حالا نهایتا دروغ میگه، ما ببینیم خودمون تو کتابو پیدا میکنیم. پدرمون سیم تلویزیونو کشیده پیچیده، گفته تو خونه باشه من نمیذارم نگاه کنید و نمیدونم فلان این بس. یک جریان، جریان تکفیری سلفی داره مختار میزنه، یک جریان شیعی داره میزنه مختارو. یعنی اینجاست که شما بگه مارادونا رو ول کن، یه ای بابا رو بچسب. اینها چی میگن؟ اینا هم یه بی ربط نمیگن، اینا یه سری استنادات دارن، یک سری تحلیل ها دارن نسبت به برخی از روایات شیعی یا عملکرد مختار. خب که آقا مختار مثلا در موردش امام صادق یا امام باقر فلان نکته فرموده، مثلا فلان معصوم فرموده، آقا دروغگوه مثلا. خب این باید بررسی بشه. بنای ما تو همین این دو سه شب همینه که اینا بررسی بشه. فردا شب همینو خدمت شما عزیزان عرض بکنم، من تا جایی که بتونم زودتر میام، یعنی شد مثلا 10 دقیقه به 11 هم شروع بشه شروع میکنم، چون فردا بالاخره 10 دقیقه 12 عزم میخوام شروع بکنیم، چون نمیخوام مصدب وقت مناجات بشم، از اون طرف هم نمیخوام بحث ابتر رو. بنام بر این بود این چند شب ولایت فقیه صحبت بکنم. نگاه کردم دیدم زیر 10 جلسه جمع نمیشه، بخوام این بحث رو 5 جلسه بکنم چی میشه؟ ابتر میونه. گفتم میذارمش برای در اسرع وقت هم صورت خواهد گرفت، حالا تو روابط اهدا باشه هر جای باشه این بحث رو انجام بدیم انشاءالله. مختار تبارشناسیش اینه، فرزند ابو عبید ثقفی تو شهر طائف بدونیم، از قبیله ثقیف هم هست، ثقفی بهشون میگن، مثل حجاج ابن یوسف ثقفی از بداشون مثلا. خوب از قبایل مشهور عربه که تو سال اول هجرت به دنیا میاد، تا همون سالی که عبدالله ابن زبیر به دنیا میاد. اینها قبیله ثقیف هم بعد از حنین اسلام آوردن، مثل نوتهایی برداشتم اینا رو سریع عرض میکنم، اینا برای مهم نیست. کتابی هست به اسم زوب النزار که ابن نمای حلی از بزرگان شیعه نوشته. نسب مختار اینطور میگه، مختار پسر ابو عبید ابن مسعود ابن عمیر به ذم عین یعنی عمیر ثقفیس مرزبانی پسر عمیر ابن عقدت ابن عنزه گفته است کنیه مختار ابو اسحاق بود، هم کتاب که عرض کردم صفحه 61. ابن اسیر سنی در اسطلغابه اینطور مینویسه، ابو عبید ابن مسعود ابن عمرو پدر مختار ابن ابی عبید و پدر صفیه زن عبدالله ابن عمر است. مختار خواهرش همسر پسر عمر بود. ابو عبید در زمان رسول الله اسلام آورد، پس از آن عمر ابن خطاب در سال 13 هجرت در خلافتش او را به کار گرفت و او را با سپاه انبوی در میان که در میان آن جمعیت از اهل بدر بود به سوی عراق فرستاد. پل معروف ابو عبید منصوب به اوست، زیرا ابو عبید جنگی را در نزد آن پل انجام داد، امیر و فرمانده سپاه بود و در آن روز شهادت رسید و جنگ در سرزمین هیره و قادسیه اتفاق افتاد. روز قص ناطف و روز مروحه عبارت صحیحشه نیز معروف است. فرمانده سپاه ایران که با اینها جنگیده مردان شاه پسر بهمن بود، مردان شاه ابن بهمن گفتن حال عربی، که جنگ کرد و ابو عبید به خرطوم فیل پارسیان زد و کشته شد و همراه او 1800 نفر از مردم شهید شدند. پدرش از سردارانی بوده که تو کشورگشایی های خلیفه دوم شرکت داشته. نویسندگان و تاریخ نویسان اهل سنت این عباره رو در مورد پدر مختار آوردن، ابو پدر من اجلت صحابه، از بزرگان صحابه بوده، یعنی آدم با شأنی بوده، که ابن کثیر دمشقی سلفی میگه تو بدایه و نهایه جلد 8 صفحه 289، ابن عبدالبر تو الاستیاب میگه جلد 4 صفحه 1465 و بقیه هم گفتن همین کافیه دیگه، زیاد نیست. مادر مختار هم یک زن فاضله بود که معروف بوده به فاضله بودن در بین اعراب، به اسم دومت الحسنا یا حسنا، دختر وهب ابن عمر، که شبی که مختار رو باردار بوده میگه خواب دیدم که در اونجا به من هاتفی وعده داد که مژده باد تو را به پسری که از هر چیزی بیشتر به شیر جیان شباهت دارد. هنگامی که مردان مشغول کارزار شوند، به دنبال فتح بلاد باشند، آن فرزند دارای سهم بزرگی خواهد بود. بلازری از علمای اهل سنت و انصاب الاشراف می نویسه که درباره مادر مختار هیچ ملامتی از سرزنش گران شنیده نشده است. چه حرف بدی کسی نزده در مورد ایشون، که جلد 2 صفحه 387 همون انصاب الاشراف. تو تاریخ هم داریم که مختار تو سال هجرت حضرت، سال اول هجرت میشه دیگه، به مدینه خدمت شما عرض بکنم متولد شده. مختار زمانی که 13 سالش بوده با پدرش تو جنگ ها شرکت میکرده، یعنی به لحاظ نظامی شجاع بوده، آدم شجاعی بوده و دوست میخواسته وارد صحنه جنگ بشه که نمیذاشتن، میگفتن یه کشته میشه جغله بقالی بچه ای تو میخوای 13 سال بری کجا به جنگ و من میکنم. بعد از شهادت پدرش هم عموش که از محبان اهل بیت هم بود، سرپرستی رو بر عهده میگیره و تو این سریال هم بود. یه چیزم اینجا بگم، این سریال مختار و اون بحثایی که بعدش بود در مجموع خوب شد دیگه با اون بحثاش. اینم که گفتم برخی از عزیزان الان اومدن صحبت دارن میکنن، یه نکته هم عرض بکنم. مثلا حاجی طائب منبر میره در مورد مختار صحبت میکنه، نظرشون نسبت به مختار منفیه، منتها ایشون استدلالش اینه که میگه من دقیقاً تو بحث دشمن شناسی و اینکه معرفت شیعه بره بالا دارم این کار میکنم. منتها یک عده از عزیزان اصلا نه اینطور نیست، اصلا امروز مبنای بحثشون واقعا پازل دشمن تکمیل کردنه. حالا یک جایی هست شما میگی یه حقیقتی هست ما نگیم چون پازل دشمن تکمیل میشه، من میگم نه واقعا اینجوری نیست. شما درست تاریخ رو بخونید، بسیاری از این اتهاماتی که بعد در جریان این همین زبیری ها به مختار وارد کردن، چون مختار جریان جنگید، این صحیح هم نیستش. خب ما بیایم همچین اتهامی رو به ایشون وارد بکنیم، قول من اینا رو عرض خواهم کرد تو این برنامه‌هایی که خدمت شما عزیزان و بزرگواران خواهم داشت. ابن نمای هلی که اصلا ایشون کتاب نوشته درباره همین قیام مختار که عرض کردم قبلا هم، ایشون در مورد ویژگی‌هاش مثل مختار در حالی رشد کرد و بزرگ شد که پیشرو و شجاع و نترس بود، کارهای عالی انجام میداد، مردی بود که سرشار از عقل و هوش و پرسش و در پرسش حاضر جواب بود، در صداقت و راستی مأثور و در سخافت. ببین صداقت و راستی، اینو بذار کنار چی؟ قولی که میگه مختار چیه؟ کذابه. و در سخاوت فوق العاده بود. او فطرتی داشت که اشیا را به فراست خود درک میکرد و همتی داشت که از لحاظ نفاست بر ستارگان برتری میکرد. او در حدس رأی درست و در جنگ ها دست توانا داشت و با تجربه های مأنوس و ماهر بود. امور بسیار مهمی را در تهذیب و تسخیر کرده بود، که صفحه 61 کتابش نوشته. مرحوم کشی که از رجالیون هستش و معروف هست، در رجالش نقل کرده که اسبغ ابن نباته، این نباته صحیح نباته درست نیست، که نقل میکنه که میگفت من مختار را دیدم روی زانوی امیرالمومنین علی علیه السلام نشسته بود. امیرالمومنین دست به سر مختار میکشید و هو یمسح رأسه و یقول یا کییس یا کییس، بهش میگه ای زرنگ ای زرنگ ای زبل. خب این نقل شده رجال کشی جلد یک صفحه 341. سپس مختار درباره فضیلت آل پیغمبر، اینو هم عالم بزرگوار شیعه داره میفرماد، سخن میگفت و فضایل و مناقب حضرت علی و حسن و حسین رو در میان مردم منتشر میکرد و میگفت آنان بعد از پیامبر از هر کسی برای مقام خلافت سزاوارترند. سپس به خاطر آن مصائبی که بر اهل بیت علیه السلام وارد شد دردناک است. یعنی اصلا این مبلغ جریان اهل بیت هم بوده. منتها من الان میخواستم این تحلیل رو آخر جلوتر بهتون بگم. ببینید باید ما تاریخ رو تو بسترش بررسی بکنیم. زمانی که مختار قیام میکنه جامعه اسلامی چجوریه؟ چطور باید گارد بگیره؟ چه چیزایی رو باید بگه؟ میگه هر راست نباید گفت. خب جز راست نباید گفت، هر راست نشاید گفت. هر حرف راستی هم که نباید بزنی، خب اما جز حرف راست نباید بگی. خب توی جامعه ای که عموم جامعه بر پیروی از شیخین و حب شیخین اجماع دارن، یعنی عموم جامعه ها کسایی بودن از عثمان بدشون میومد، خیلی بدشون از عثمان، عثمان رو لعن میکردن، نفرین میکردن، فحش میدادن، اما شیخین رو دوست داشتن، خلیفه اول و دوم. و بارها تو سخنرانی عرض کردم جامعه اسلامی چند دسته بود. خیلی سریع 2 دقیقه به تو میگم، یه کسایی که شیخین رو دوست داشتن و عثمان رو دوست داشتن به اینا گفتن عثمانی، و حضرت علی رو قاتل عثمان میدونستن، مالک اشتر رو قاتل عثمان میدونستن، حسنین رو قاتل عثمان میدونستن. اینا همون کسایی که تو کربلا حاضرن، اینا عثمانیان. یا آل سارات العثمان میگفتن. انگشت بریدن به خاطر اینکه میگفتن انگشت بریده شده. آب بستن برای اینکه میگفتن آب بسته شده. بعد بدونید کربلا دلیل این همه ظلم چیه. خود زهیر عثمانیه که امام حسین 10 دقیقه باش بحث سیاسی میکنه، نگاهش درست میشه. فتنه شد تو قتل عثمان. اگه این فتنه حل نشه یه جا این حل پاک شدنی نیست، گره میمونه یه جا بیرون میریزه. من همینم اعتقاد دارم تو انقلاب خودم اگه همچی اتفاقایی میفته باید برای مخاطبین جامعه این چیکار کرد؟ حل کرد ماجرا رو، وگرنه یه جا فرصت پیدا کنه تیکه تیکه میکنه. این تاریخ شوخی نیستش که اتفاق افتاده. یک عده دیگه شیخینو باز قبول داشتن، عثمان قبول نشن، حضرت علی قبول داشتن. تو حضرت علی در قتل عثمان شرکت نداشته، اینا بی خود میگن. عثمان هم اگه کشته شده حقش بوده. به اینا میگفتن علوی یا شیعه. لفظ شیعه براشون استفاده میکنن. همین ابن ابوالحدید شارح بزرگ اهل سنت، این علویه. یعنی زیاد از عثمان دفاع نمیکنه، اما شیخینو قبول داره و به طرز عجیبی ماجرای حمله خلفا به خانه از زهرا رو ماسمال میکنه. این چه جوشیه؟ مورد دیگه این که یه عده دیگه هم بودن میگفتن ای بابا همشون خوب بودن، تو شما چرا دعوا میکنید؟ دیدن مثلا بعضی ها هستن به لحاظ سیاسی مثلا میگه آقا همه خوبن. اینا بهش میگن اهل مثلا جماعت، یعنی همه جماعت رو قبول دارن که الان شده اکثریت اهل سنت. از اونا چیزی نمونده، از اون دو دسته اول از بین رفت. یه عده بودن بهش میگفتن رافضی، یعنی کافر. اینا تنها کسایی بودن که شیخ اینو قبول نداشتن و عثمان رو هم قبول نداشتن، گفتن حق از اول با علی بود. اینا هم خیلی کم بودن اون موقع، خیلی چی کم بودن. الان معادل شیعه امروز واسه بفهم اون موقع شیعه میگن یه خورده متأسفانه لفظ شیعه رو اون صدر اسلام یه جایی برای هر دو تا استفاده کردن، آدم واقعا تحقیق کنه بفهمه اینا کدوم شیعه است یا اون کدوم شیعه امروزی رو داره به طرف نسبت میده شیعه اون موقع. یه عده دیگه هم بودن که میگفتن باز شیخین خوبن، این دوتا داماد کارو خراب کردن، یعنی حضرت علی و کی عثمان. حالا عثمان معروفه که میگن دوتا از دختره پیامبر رو گرفته، که من اعتقاد ندارم. اون دوتا دخترای حاله خواهر حضرت خدیجه بودن که حضرت خدیجه اینو بزرگ کرد. وقتش هم بشه روز طلبتون اینو از منابع اهل سنت براتون اثبات کنم. خدمت شما عرض بکنم که بهش گفتن سحرین، یعنی دوتا داماد. اینا شدن خوارج، یعنی همونجوری که با حضرت علی دشمنی داشتن با بنی امیه هم چی؟ دشمن. هم با معاویه می‌جنگیدن هم با حضرت علی. خب شما می‌بینید اکثریت اینا در حب شیخین چی بودن؟ بگید. مشترک بودن، فقط یه رافضی‌ها بودن قبول نداشتن. بعد انتظار دارن این آقایی مثلا مختار تو اون شرایط که اکثریت سپاه مختار و حتی سپاه امیرالمومنین اکثریتی که جلو معاویه می‌جنگیدن شیخین رو قبول داشتن. شمر رو شنیدی میگه تو سپاه امیرالمومنین بود؟ این از همونا بود، این از همونا بود. ابن ملجم رو شنیدی؟ این از همونا بود. شیخین رو قبول داشتن. معاویه هم از قضا بارها گفتم دنبال بود یه کاری میگه که حضرت علی فوشی به شیخین بده تا باعث بشه سپاهش چی بشه، ریزش کنه. حضرت علی هم زرنگ بود، سیاستمدار بود، ساست العباد زیارت جامعه کجا در میاد، اصلا این کار نمیکرد. حتی معاویه عمدن فوش داد به حضرت علی، گفت یادت شیخین تو رو همچون شتران بسته بودن به بیعت میبردن، که حضرت علی هم برگره فوش بده که اینا ببر اینو سند کنه و همه نشون بده بگه آ دیدی تو سپاه کی دارید میجنگید. حضرت علی فوش نداد، فهمه اصلا به تو چه، تو اومدی خودت تو این بحث دخالت میکنی، تو اکی تالا تو قاطی صحابه شدی، تو یاد رفته بابات کیه، با بزرگت که. حضرت توپخونه رو گرفت رو. بعد معاویه جواب نمیده، اومد سراغ حزب اللهی داغ رو اینا سرمایه‌گذاری که الان داریم تو مملکتمون، گفت تو جنگ شروع کنید فوش دادن تا اینا هم فوش بدن. اینا که فوش بدن ما میگیم دیدید اینا فوش دادن، اینا میگن فوش دادن. یکی همین حجره، حجره ابن عدی، حجره ابن عدی. حضرت فرمود انی اکره لکم ان تکونوا من السبابین. بابا به قول امروزی شو، این تو حدیث نیست، من دارم میگم حالا ما سبا فوش ندید، به نفع او داره میشه. بحث میکنن، اتهام وارد میکنن، علمی جواب بدید، حقایقو بگید با ادب. امروز هم همینه، این وهابیا فوش میدن که شما برگردی چیکار کنی، فوش بدی بهانه واسه شیعه کشی. پس این غزنفر قلی میرزاهایی که امروز نمیتونی جمعشون بکنی و تو هیئت ها و تو سخنرانی ها و این ور اون ور دارن توهین میکنن به مقدس اهل سنت، دقیقا اینا هم کسان که اون زمان میبودن هم خون به جگر امیرالمومنین کرده بودن. فکر هم میکنن اهل بیتو چیه بگید دوستان، داغن دیگه، مثلا حجر داغ بود کلن. ببین امیرالمومنین مثلا دوتا دسته از این صحابای داغش رو برد بگم، یکی حجر، یکی زبیر. شانس آورد حجر عاقبت به خیر شد، زبیر عاقبت به خیر نشد. زبیر همون کسی که ما مثلا سلکه برش کرد السلام علیک یا مذلل المؤمنین، سلام بر تو، خوب مؤمنان رو ذلیل کردی با صلح. خب شما چه ادبیاتیه، اما آخرش عاقبت به خیر شد. این داغام از اون ور بوم افتادن. مختار تو این جامعه میخواد بیاد خونخواهی کنه از ابا عبدالله، سرمایه گذاری کنه رو رافضی ها فقط، یا به نظر شما این راهکار بهتری هم هست بتونه عین امیرالمومنین باریکلا اونها رو هم بکشه تا بتونه پیروز بشه؟ مولا میفرماد مختار کیسه، این که دیگه فرماشه حضرت امیره، ای زرنگه، ای زبل. خب اینو باید دقت بکنیم. فلزا مثلا فرض کنیم مثلا یه نفر میگفته آقا زود باش بگو ببینم مثلا تو نظر در مورد شیخین چه، مثلا انتظار داشتن برگر به شیخین چیکار کنه، پشت بده خب 70 80 درصد سپاه میریزن اونور. فهمید چی شد؟ اینا یه جوری میشن تاریخ رو نگاه میکنن، لنگار میزنن رو هم دیگه، بعد میشن تاریخ میخونن. تو برو وسط یه جنگ و درگیری و فلان که یه دونه سرباز هم یه دونه سربازه، بعد تو سیره اهل بیت هم برای این کار دلیل داری، دقیقاً جنگو که امیرالمومنین کرده، چیکار میکنی؟ من بودم همین کار میکردم. همه کمان که همین الان داره این اتفاق بگه چیه میفته. شیعه امروز سوریه رو با ارتش سوریه که 70 درصد تا 80 درصدش اهل سنتن نگه داشته، کی داره جلو تکفیری ها میجنگه؟ بعضی واقعا اوضاعشون خرابه لحاظ عقلی. وزیر دفاع عراق سنیه، داره جلو تکفیری امروز میجنگه. امروز معاویه های امروز چی میخوان؟ که شیعه یه شروع کنه توهین هایی بکنه که اونا بگن دیدید تو سپاه اینا نباشید، بیاید این ور، یعنی هولشون بدن به سمت ناسبی شدن. میرن ها بعد عمل بکنی، میرن اگه بعد عمل بکنی، تاریخ گفته. پس اینا شیعه امیرالمومنین کسی که اینجوری عمل کردن نیستن، شاید دلشون با امیرالمومنین شه اما در عمل شیعه معاویه. اون چیزی هم مهمه عمل افراده، حالا چه دوست دانا چه دشمن دانا چه دوست نادان، عمل در عمل حتی دوست نادان بدتره. بله پس این از مختار. اولا اینو به شما بگم، خود اهل سنت هم نقل هایی دارن که اینو به شما بگم مطلقا، امشب میخوام روی بحث اهل سنت اول بس، مطلقا نمیتونن مختار رد کنن. به شما بگم یعنی بر مبنای مبانی اهل سنت هیچ سنی حق ندارد مختار رد بکنه. چرا آقا؟ بر مبنای خودشونا، یک مختار از صحابه رسول خداست. اهل سنت قائل بر چی هن؟ این که صحابه عدالت دارن، عدالت صحابه قائلن و همه صحابه هم میرن چی؟ بهشت. خب اینو من شما چی بگید؟ نمیپذیریم، چون اینو غیر معقول میدونیم. یکی صرف این که صحابه پیغمبر باشه دلیل بر بهش رفتنش، زن پیغمبری باشه دلیل بر بهش رفتنت نمیشه. زن لوط و زن نوح، قرآن داره میگه صحابه پیغمبر باشه. اون همه صحابه موسی چیکار کردن؟ تو حواریون حضرت عیسی جاسوسه یهودا. نه عقلانیه، نه شما بگی مثلا بعد دقیقاً با همچین استدلالی من اعتقاد دارم یه چیزی فراتر از عصمت رو قائلم. چرا؟ چون تو عصمت شما میگه آقا فلانی معصوم، آقا چرا پیغمبر گناه آقا معصومه چیکار کنم؟ خدا بپرس. درست شد؟ ما میگیم اهل بیت چی هن؟ معصومن، به همون دلیلی که میگیم رسول الله هم معصوم، هم دارم میگیم اهل بیت معصوم. اما شما بگی یه نفر معصوم نیست، خطا هم میکنه، اما بابت این که خطا میکنه میره بهش، این چیز بالاتر از عصمته. چرا؟ چون اهل بیت اجازه خطا کردن، اصلا پیامبر اجازه خطا کردن بگید ندارن، خدا پوستشونو میکن پیغمبرا رو. غیر اینه کارهای پیغمبرا کردن که اگه من شما میکنم خدا اصلا با ما کاری نداشت. یوسف یه خورده دیر میاد از اسب پایین واسه باباش، پیغمبری اون نسلش گرفت. گناهه؟ نه والا. ترک اولا اونا بکنن چیه؟ خدا گوششونو میپیچونه. بعد خدا یه موجوداتی آفریده که ایرادی نداره، تو دنیا میتونن اشغال کنن، هر کی خواستن بکشن، هر کار خواستن بکنن، هر چه خواستن فتنه درست کنن، جنگ درست کنن، بهشتن برن. این از اسمت بالاتر نیست؟ نه خدایش راست حسینیش و هست دیگه. یه چیز غیر منطقی، غیر عقلانی. من جواب میخوام. چجوری میشه معاویه زده عمار رو کشته، پیامبرم فرموده فئه باقیه، گروه یاغی و ستمکار عمار رو میکشن، بعد میگن هم عمار میره بهش هم معاویه. 600 تا از صحابه ریختن عثمان رو کشتن، میگن هر 600 تا میرن بهش هم عثمان. خب چطور جمع میشه با هم دیگه؟ یکی از صحابه یکی رو لعن کرده زده کشته، هر دوتا میرن بهش. بعد حتی جالبه، میگه خب اینکه اشتباه کرده، میگه باشه اجتهاد کرده، اجتهاد و خطا کرده، این دو تا ثواب میبره. اینش دیگه اصلا شاهکار خودش شده. میگه دو تا ثواب میبره، یکی خاطر اجتهادش یا نیتش خیر بوده بالاخره. یعنی صحابه، ببین حالا تعریف صحابه چیه. بخاری میگه و من صاحب او رآه من المسلمین فهو من اصحابه، هر کسی با پیامبر مصاحبت داشته یا حتی دیده پیغمبر صحابه محسوب میشه. داشته پیغمبر رد میشه، پیغمبر دیده، شد صحابی. جلد 3 صفحه 1335 احمد ابن حنبل میگه اصحاب رسول خدا کسی است که یک ماه یا یک روز یا یک ساعت همراه حضرت بوده. ساعت و موقع بگید، نبوده که ساعت. میدونی ساعت یعنی چی؟ ساعت یعنی لحظه. میگه یه لحظه پیغمبر دیده باشه صحابه محسوب میشه. استرقابه فی معرفت صحابه، جلد 1 صفحه 12. خب چرا اینا رو آوردن؟ شما ببینید وقتی به دلایل شکل، من فکر کنم همین چهارشب بعدم بعد مختار بگیم با این وضعی که داریم پیش میریم. خب اما اگر این شد، من عرض کردم اون ازدواج ام کلثوم اینها رو هم طلبتون سلام ندید، بعد عرض خواهم کرد. شما بعضی موقع ما باید به دلایل، ببین به انگیزه اینها فکر بکنیم. وقتی شما میخوای به یه پکیج فکری برسی، خوب دقت کن، نگه بفهمی داخل چیزا حل میشه براتون، نه فقط این موضوع، موضوعات مختلف. به یه پکیج فکری میخواد برسی، به سازمان فکری برسید، باید اون سازمان شما پارادوکس نداشته باشه. چرخنده هاش بگی چیه؟ به چرخه. فکر میکنید چرا تکفیری ها و وهابی ها به یزید میگن امیرالمومنین؟ میدونی چرا؟ به خاطر عدالت صحابه. ای یزید مگه از صحابه بوده؟ نخیر. پس چرا؟ یزید رو کی گذاشت؟ معاویه. معاویه رو کی گذاشت؟ خلیفه دوم. میگه نه، یزید بخوره تا ته دوباره مثل دومینو چیه؟ برمیگرد. پس یزید میشه اولین چی؟ سنگر. این میشه، وگرنه اونها هم میدونن پذیرفتن یزید براشون اصلا خوب نیست. دو، یه استدلال دیگه. اگر بگی خب یزید چرا بده؟ میگه چون در یزید چه بدی کرده؟ خب میگه چون اهل بیت، جلو اهل بیت جنگیده، درست شد؟ میگه مگه جناب عایشه جلو اهل بیت نجنگید؟ مگه معاویه جلو اهل بیت نجنگید؟ ها؟ پس چیکار کنیم؟ پس بعد بیاد چیکار کنیم؟ یه حکم دیگه. نه، هر کسی حاکم هست حق با اوست، کسی که خروج کرده ناحقه. حالا حاکم کیه؟ یزید. کی خروج کرده؟ امام حسین. فلذا این میشه که عبدالعزیز آل شیخ تو شبکه عربستان سعودی میگه که خدا من و حسین ابن علی رو ببخشه. خودشو میگه، بعد میگه حسین ابن علی که بر یزید، بر امیرالمومنین یزید خروج کرد. اینا که با حسین گفتن خارجی همین بوده. بعد خب بابا حالا پس یزید هم میشه چی؟ بگید یه اول الامر میشه، صاحب امر میشه. پس باید بیا یه جا دیگرم باز درست کنی، بگی آقا هر کسی حاکم شد مهم نیست، الزامی نداره که چی باشه، بگید آدم درست کار بشه. باریکلا اینم هست، از قضا اومده توی فقهشون. یعنی چی میگن؟ میگن شما باید به حرف حاکم گوش کنید، ان کان فاسقا، حتی اگه چی باشه؟ فاسق باشه. ان کان عبدا حبشیا، حتی اگه خارجی باشه، برده باشه، مال سودان باشه. شما الان میدونید تا 18 کیلومتر دریایی، 18 مایل فکر کنم 12 مایل میشه 18 کیلومتر عادی، اینجوری مال دریای نوت میل، حالا مطمئن هستم 18 19 کیلومتر میشه فکر کنم، که آب‌های هر کشوریه. همین الان هم تنگه هرمز و این سه تا جزیره ما که خارج چشم این صهیونیستا شده، به خاطر اینکه نافتن تو آب‌های سرزمینیه چی ما. شما الان خود میپرسید میگه خب چرا این چیزو کم نمی‌کنن، مثلا بکنن چقدر 5 کیلومتر که سه تا جزیره خارج بشه، اون وقت دیگه بتونن ما رو اذیت کنن. اون وقت من برمیگردم بهت میگم عزیزم تو انگار خبر نداری انگلیس جزیره سا، اون وقت تو هم ناوتو میبری تو 5 کیلومتریش نگه میداری. پس یه جای کارشون چیه؟ گیره. برای اینکه به اون پکیج فکری برسن مجبورن یه سری چیزا رو سرهم بکنن، ولو غیر بگی چی؟ عقلانی. برای همین تو قرآن میگه بابا مگه عقل ندارید؟ هی رجوعمون میده به چی؟ به عقل. و حتی عقل مساوی میشه با پیغمبر. میگه عقل یه پیغمبری که تو درونتونه، یه پیغمبر بیرونی اون نبی که میاد، یه نبی درونی هم که عقل شماست. بله خب میبینیم که فرد به مجرد دیدن رسول الله خدا، حتی اگه از اون روایت هم نقل نکنه، میشه صحابه. تمامی صحابه طبق نظر اهل سنت عادلن، همه اهل بهشت جزء اولیای الهی، برترین مخلوقات بعد از پیامبر و برگزیدگان خدا هستن. قرطبی مفسر معروف اهل سنت میگه همه صحابه عادل و از اولیای الهی و بزرگ و برگزیدان او و برترین مردم بعد از انبیا و رسولان. این نظر مذهب اهل سنت است و آنچه همه امامان این امت به آن اعتقاد داشتن. تمام شد رفت. خب ادله که بس ما میگیم، اما حالا یه چیزم باز همینجا بهتون میگم، اما در عمل شما پارادوکس میبینی. بین صحابه میان چیکار میکنن؟ تفاوت قائل میشن. مثلا در این که حجر ابن عدی یا حجر ابن عدی صحابه پیغمبر شکی بگید نیست، این تکفیری ها قبر او رو در میارن، قبر یکی دیگر دست نمیزن. خیلی جالبه ها. چرا؟ چون این شیعه امیرالمومنین بود. یا یکی دیگه به معاویه میگن خال المؤمنین، یعنی دایی مؤمنان، چون خواهرش ام حبیبه همسر پیغمبر بود، همسر پیغمبر میشه ام المؤمنین. اینم چون داداش اون همسر پیغمبر میشه ام المؤمنین، داداش مادر میشه چی؟ دایی دیگه، خالم. حالا ابوبکر، حالا معاویه بچه ابو سفیانه، ابوبکر پسر داره خونه حضرت علی بزرگ شده به اسم محمد، اینم خواهرش میشه کی؟ عایشه. همسر کی؟ پیغمبر. به لحاظ نسبی خیلی به خلفا چیه؟ نزدیکتره. به این مطلقا نمیگن خاله نما. یعنی باز تو همین چیزم شما تو گزینشی برخورد کردن کامل شما میبینید. یه مورد دیگه براتون بگم. فردی اومد وقتی این روایت از آقا رسول الله نقل شد و همه شنیدن که هر کس فاطمه را بیازارد مرا آزرده، هر کی مرا بیازارد خدا را آزرده، تش جهنم. و از اون طرف هم اومده که جناب خلیفه اول حضرت زهرا را آزرد و حضرت زهرا از اون راضی نشد. در منابع صحیح اهل سنت، در صحیح بخاری و اینها اومده، این نمیشه ماسمالش کرد. اومده این خیلی جالبه، یه روایت جعل کردم که چی؟ که یه با اون فرد داره تعریف میکنه، من داشتم میرفتم پیامبر بالا منبر بود و دیدم داره میگه که ای داد از دست علی، ای بیداد از دست علی. چی شده؟ هیچی. علی رفته خواستگاری دختر ابوجهل، فاطمه را آزرده، هر کی فاطمه را بیازارد مرا آزرده است. بقیه روایت والا خیلی جالبه. بعد میگن آقا این خیلی هم ابن تیمیه مثلا روی این دست گذاشته، بقیهشون دست گذاشتن این تکفیریام. حالا یه سوال، اولا که به شما بگم این کفر این روایت نقل میکنه، آخرش میگه من در آن زمان محتلم میشدم. تو یه روایت آقا چه جای این حرفه؟ مثلا واقعا خیلی بعیده. چی این جایی که شما در درایت حدیث باید دقت کنی، بگی این بابا یه جای پاش میلنگه. دیشب چی گفتم؟ گفتم شما بریم ببین، باید شک کنی چرا این بنده خدا فقط یه نفر ماجرای شهادت پیغمبر رو از اثر سم چی نقل کرده؟ خیبر. احتمالاً دست خودش چیه؟ تو کاره. اینه کاراگاه باید بیافتی روی به جون حدیث. خب بعد من به این شک کردم، رفتم سنشو در بودم، دیدم زمانی که پیغمبر رحلت کرده این 6 ماهش بوده. یعنی بچه فامیل دورم اینجوری نبوده که این، خب این بابا اینجوری بوده. اینا نکته است. خب بعد این پدر سوخته وقتی داره میگه من محتلم میشدم، یعنی که این کارش میلنگه، وگه نه چه دلیلی داره خودم این حرفو بزنه؟ درست شد؟ اینجا هم شما اگه تا اون عامل اصلی رو نبین، من حتی تو شبکه ولایتم که برنامه داشتم اونجا عرض کردم، گفتم قبول اصلا حضرت علی از نظر چیکار کرده؟ حضرت که فرض محال قبول نداریم ما، اما قبول. پدر بیامرز، تا دیروز بعد یه صحابه رو نجات میدادی از جهنم، حالا بعد چند تا نجات بدی؟ دو تا رو. ببینید چی میگم؟ ببین اینجاست این پارادوکس ها بروز پیدا میکنه، نمود پیدا میکنه. اینجاست خدا میگه عقل نداری؟ خب باش، ابوبکر جهنمی، علی هم جهنمی، خود که بدبختر شدی، که بدتر شد اوزاد، که داستان اینه. یعنی واقعا هم تمایز قائلن، یعنی منصفانه برخورد نمیکنن تو حتی تو همون چیزی که خودشون قبول دارن. نکته من این صحابه بودن مختار رو امشب اثبات بکنم فکر کنم برام کافی باشه. ابن حجر عسقلانی یه کتابی داره الاصابه فی تمییز الصحابه. اصلا اسم کتاب چیه؟ بفهم کی صحابه است کی صحابه نیست. مال خودشونه، مثلا بزرگان و اکابر اهل سنت، استوانه های اهل سنت. برخی از دلایل آورده برای اینکه بفهم یکی صحابه است یا نه. مثلا وقتی میخواد جبیر ابن نمیدونم حیه است هویه است چیه با هی دو چشم جیمیو یا و هی دو چشم، میگه این سخن بخاری از جبیر که او از بزرگان تابعین بوده است، اسم جد اون مسعود ابن متعب بوده، برخی او را جز اصحاب شمردن. از نظر من این مسئله بعید نیست، چرا که او در فتوحاتی که در اواسط دوران عمر اتفاق افتاد حضور داشت، در زمان پیامبر نیز ممیز بوده، تشخیص میداد چیزا رو. ابن عبدالبر نقل کرده است که کسی که در سال حجۃ الوداع کسی که از ثقیف و قریش باقی نماند الا اینکه در آنجا حضور داشت. میگه ما یه جای داریم یه حدیثی که از قریش و ثقیف هیچ کس باقی نبود، اینا 100% جمعیتی تو حجۃ الوداع شرکت کردن و چون تو حجۃ الوداع همه پیغمبر رو دیدن پس همشون هم با اون مبنایی که قبلا نشسته میشه چی بگید صحابه. رو همین مبنا مثلا یک سری افراد دیگه اینا ثقه دونستن، صحابی دونستن دیگه، ازش حدیث نقل کردن. فهمید چی شد؟ پس این شد مبنای فکرش. من اینا قبول ندارم یه نفر پیغمبرم دید بشه آدم درستا، عقلم هم قبول نمیکنه، با قرآنم جور نیست. من یک سوالی از شما دارم، خدا به پیغمبر تو قرآن داره میگه دورت منافقا گرفته یا نه؟ و من حولکم دورت همین منافقا پرن، اینا پیغمبر میدیدن یا نه؟ پس چی بودن؟ اینا کیه؟ این همه خدا بهشون فوش داده، جهنمی هم دونستش، اینا کیه؟ میگن نه اینها کسایی هن که بعد از که جناب ابو خلیفه شد اینا جلوش ایستادن شدن اصحاب چی؟ رده. اینا جهنمین. چرا جهنمین؟ چون جلو ابوبکر ایستادن؟ چرا؟ چون ابوبکر خلیفه است. خب علی هم خلیفه بوده، این هم از این آقایان و خانم ها جلوش چی بگید؟ خب اونم جهنمین. قبول؟ کدومو قبول داری؟ هر کدومو تو قبول داری ما به همون مبنا پیش بریم. فهمید چی شد؟ نه اونجا جلو او بیستن کافر میشن، جلو علی ابن ابی طالب بیستن نه خیلی هم خوبن، صحابه میشه. عجیبه. ببین اینها امروز عزیزان توی عصر علم و تکنولوژی و دانش داریم سیر میکنیم که اصلا در دقیقه دانش داره شیر میشه، علم داره شیر میشه. خب این چه وضعشه؟ خب این داعش و این کثافت ها اینا از کجا در اومدن؟ از تو همین جعلیات، از تو این که هر فاسقی میتونه حاکم باشه. از این پارادوکس ها فراوانه که محل بحث من نیستش. مثلا رو این حساب این آقای جبیر رو اینا صحابه میدونن، شرح صحیح بخاری جلد 6 صفحه 236. یا مثلا حبیب ابن اوس یونس او را نام او را در زمره کسانی که در فتح مصر شرکت داشتن آورده است، پس دلالت داره که او رسول خدا را دیده. کسی که از قبیله ثقیف نماند مگر این که در حجۃ الوداع حاضر بود، مسلمان شده و در حجۃ الوداع حضور یافت، پس این شخص هم صحابی است. ابن حبان او را در زمره تابعینی که ثقه هستن آورده است، اما ایشون میگه من میگم صحابه است. اینا زیاده. مثلا حفص ابن عبدالعاص رو میگن صحابه است، ربیعه ابن امیه رو میگن صحابه است، قارز ابن عتبه رو میگن صحابه است، قاسم ابن امیه رو میگن صحابه است و کسای دیگه تا دلتون بخواد که سرتون رو درد نیارم میگن صحابه است. چرا؟ چون از قریش بوده یا از ثقیف، و چون جای دیگه داریم نه همه تو حجۃ الوداع بودن. پس یه نظرم چشش افتاد. خب مختار چیه بگید بفرمایید ببینم که ثقیف خب میشه با صحابه و غلط میکنه هر کی بخواد به او توهین بکنه. درست شد؟ خب این استدلال فقهی خود شماست، استدلال کلامی خود شماست، علمی خود شماست. چه؟ نمیشه. نه، ماجرا سر اینه. مختار شمشیر کشید در مقابل کسانی که حق اهل بیت خوردن چه ایستاد. اینا نگران بودن این یک رویه در طول تاریخ نشه که عده شمشیر بکشن بخوان حق اهل بیت رو پس بگیرن. این ترس و باید سرکوب میشد. الان چرا توی مصر اینطور دارن اخوان المسلمین رو با خاک یکسان میکنن؟ 500 تا دارن حکم حبس ابد و اعدام میدن، صدای کسی در نمیاد. بعد توی یه قاچاقچی پدر سوخته رو توی ایران اعدامش بکنی، حقوق بشر و کوفت و زهرمار رو همین رو میان وسط. چرا؟ چون اونجا یه جوری دارن میزنن که کسی دیگه جرأت نکنه توی مصر تو همسایه اسرائیل یه حکومت چی تشکیل بده؟ اسلامیه. و از آنجا که مصری ها ضد اسرائیلن یه وقت نزنه یه جمهوری اسلامی هم اینجا درات. همین ایران بابامونو در آورده 37-8 ساله، فکر کن بشن دوتا، اونم تو کجا؟ مرز اسرائیل، سوم تا کانال سوئز دستش بیفته. برای این اینجوری دارن قلع و غم میکنن. مختار باید این فشار رو میخورد فقط به خاطر اینکه شمشیر کشید و برای قیامش امام سجاد لبخند به لب زد. حالا این نقلاش همه رو من فردا برای شما بزرگواران خواهم خون. این ساعت درسته آقا؟ حالا مختار، خود این آقای عسقلانی نقل میکنه، میشه میگه بیش از یک مرتبه گذشت که گفتم که در سال دهم هجرت در شهر مکه و طائف هیچ یکی از افراد قریش و ثقیف باقی نمون مگر اینکه در حجۃ الوداع با آن اعضا شرکت کنند. از این رو مختار هم از این قصه صحابی است، مجبوره، یعنی با استدلال خودش دیگه بالاخره با عنوان صحابی بودن چی. مورد بعدی، هر کودکی که به دنیا میامد نظر رسول خدا میبردنش. اینا خودشون نقل کردن تا اون رو تبرک کنن. از این جهت باز دوباره مختار میشه چی؟ باز صحابی میشه. که حالا من ابن حجر عسقلانی میگه، میگه که یکی هم از همینا بودن، جلد 1 صفحه 3، مختار جز اینا هست. در لسان المیزان هم همینطور میاره اشاره میکنه. مورد بعدی، صحابه و جهاد زیر پرچم مختار. نه تنها خودش صحابیه، یه دست صحابه زیر بیرق مختار هم چیکار کردن؟ جنگیدن. صحابه نمیفهمیدن، بعد ابن تیمیه که 800 سال بعد از صحابه اومده میفهمه، یا محمد ابن عبدالوهاب ملعون که 1200 سال بعد صحابه اومده میفهمه. گفتیم فرض رو بر این گذاشتی که صحابه چی هن؟ عادلن. اونا نمیفهمیدن، تو میفهمی؟ درست شد؟ کسایی که صحابه بودن و زیر پرچم مختار جنگیدن، ابو توفیل کنانی پرچمدار مختار بود. خود اهل سنت اصلا چه ماجراهایی دارن، چه چیزایی تو تاریخ نوشتن که دوست داشتم همینا رو بگم تا وقت نمیشه، که کسی پرچمدار باشه باید این ویژگی ها رو داشته باشه. چی؟ یعنی کلی در واقع در مدحش صحبت ها کردن در مورد این مقام، مقام پرچمداری و علمداری. مهم من بودا در بین اعراب، هنوزم که هنوز این علم عشیره مهمه. می سال 85 تو خوزستان خودمون یه عشیره به علم عشیره دیگه توهین کرد، اصلا داستانی شد، کشت و کشتار داشت. هنوزم مهمه. اینجا حالا باید بفهمی که حضرت عباس نقشش چی بوده کربلا و وقتی علم افتاد دیگه کار تموم شد. یعنی تو یه چیزی باید تو بفهمیم، درک کنیم، تو ما اونجا قرار بگیم، تو فرهنگشون قرار بگیم، بفهمیم چه شاهکاری کرده وقتی اون چوبه علم رو ملعون ابن زیاد دید، گفت اینا علمدارشون کی بوده این که همه جا رد نیزه و شمشیر و تیر و چیه، همونجا که دستشو نگه داشته مثل یه قالب سالم مونده بود. که این حالا اون علم، علم هر کسی نیست، علم حسین ابن علی است و نباید بیفته. بله، این از صحابه بوده و ابن قتیبه و امثال هم همه آوردنش که از صحابه بوده و آخرین صحابه پیغمبر بود که زنده موند. یعنی آخرین از کسانی که پیغمبر دیده بود همین ابو توفیل کنانی که 100 سالم عمر میکنه و میمیره. ابن کثیر دمشقی میگه که او حامل پرچم لشکر مختار بود. این ابن کثیر خوب آخه، چون شاگرد خودش از شاگردای ابن تیمیه است، تفکر ابن تیمیه رو قبول داره، این اعتراف که کرده. خب، یا عبدالقادر بغدادی میگه ابو توفیل از بزرگان شیعه علی بود. اون نسبت به علی جایگاه ویژه‌ای داشت که با شهرتش ما را از ذکر آن بی‌نیاز می‌سازد. ابو توفیل به جهت خونخواهی حسین با مختار خروج کرد و همراه مختار بود تا اینکه مختار کشته شد. خزانة الادب و لباب اللسان العرب جلد 4 صفحه 39. و حاکم نیشابوری و امثال هم اینا کلی صحبت کردن که این آدم آدم خاصی بود و فلان و این بحثا. و ابو نعیم اصفهانی هم باز از اهل سنت، اینها من روایتش دیگه نمیخونم مگر نوشتم. خب اینا همه نقل کردن که آقا صحابه بوده و این تازه پرچم داره مختار بوده. کسای دیگه هم نوشتن، نووی نوشته، ابن عبدالبر نوشته که تازه انسان فاضلی بود، عاقل بود، از صحابه خوبم بود تازه. یکی دیگه از صحابه، ابو عبدالله جدلی، رئیس پلیس مختار. اینا چرا میان حکومت مختار میپذیرن این صحابه؟ اینا نمیفهمن که اینم توی سریال مختار بود دیگه. عسقلانی شافعی تو تهذیب و تهذیب جلد 12 صفحه 165 میاره. ضمانت صحابه پیغمبر و صحابه امیرالمومنین در آزادی مختار از زندان. وقتی مختار افتاد زندان، یه دست صحابه پیغمبر و صحابه امیرالمومنین نامه نوشتن که مختار چی بشه؟ آزاد بشه. خب اینا نمیدونستن آخه می‌بینید که اینا میگن مختار ادعای پیغمبری کرده. خب این صحابه که یه کافری که ادعای نبوت کرده رو آزاد کردن، خدا به دادشون برسه. خب یکی از این کسایی که نامه نوش مختار آزاد بشه کیه؟ باریک، پسر خلیفه دوم. خیلی مهمه دیگه، اینا همش آمده انصاب الاشراف جلد 2 صفحه 350 نقل شده که گفتش آقا آزادش کنیم. آزادش کن. نکته که اینجا برای ما مهمه، کارگزاران مختار از شیعیان مخلص امیرالمومنین بودن. یعنی ببین، شیعه به معنی رافضی ها، مثلا نگاه کنید، طبری به نقل از ابو مخنف اسامی رو نقل داره، میگه ابو مخنف گفته است هنگامی که مختار از زندان آزاد شد و به خانش آمد، شیعیان به نزد او اجتماع کردند و همه بر نظر مختار رضایت دادند. مختار کسی بود که مردم بر او پیمان بستند در حالی که او در زندان بود. از جمله آنان همان پنج نفران مانند صائب ابن مالک اشعری، یزید ابن انس، احمر ابن شمیت، ابن شمیتی که بن شمیت، بن شمیتی که تو این سریال شنیده بودی، و رفاعت ابن شداد، همین رفاعه سریال مختار اینم دیدی، و عبدالله ابن شداد. تاریخ طبری جلد 3 صفحه 434. صاحب ابن مالک اون چشزاقه بود توی سریال مختار، خوشتیپشون به قولی، آره کلاش میگه میافتاد اونجا، آره او. و سنش یه خورده اشتباه بردن، سنش بیشتر بوده، حالا از صحابه بوده. میگه زمانی که ابن مطیع از جانب ابن زبیر در کوفه در آمد، اینو گوش کن ببین کی بوده تو اون جامعه چی گفته. در کوفه آمد و در خطبهش گفت مرا ابن زبیر امر نموده که در میان شما طبق سیره شیخین و عثمان رفتار کنم. این ابن مطیع میگه از جانب زبیر میاد تو کوفه، میشه والی کوفه دیگه، میگه شروع که اینجور سخنرانی کردن. صاحب ابن مالک در میان جمع برخاست و گفت ما بجز به سیره علی ابن ابی طالب که در شهر ما رواج داشته به ریش سیره هیچ کس دیگر راضی نیستیم. میگه سیخ باشه تو چشش گفت، و اگر با مردم با نیکی رفتار میکنی از سیره عثمان و عمر دیگر سخن مگو. این سخن او را برخی از بزرگان شیعه نیز تصدیق کردن، خیلی محکم وایستاد. و ابن مطیع ساکت شد و گفت به همان سیره که دوست دارید رفتار میکنم. ترسید میگه. در همانجا ایاس ابن مزارب که فرمانده لشکر بود به ابن مطیع گفت این کسی که بر تو اشکال میگیرد از سران یاران مختار است و من از طرف مختار دیگر مطمئن نیستم، بیا دوباره او را به زندان برگردانیم. یک کسی که اینقدر از شیعیان جانانه امیرالمومنینه، بعد اینقدر نترس حرفشو اونجا میزنه تو اون جامعه اون موقع. این تو سپاه مختار میجنگه، فرمانده مختار رو پذیرفته، گفت شامی بخش شاغلی بگید. بعد 1400 سال یارو بیخیال نمیشه اینجا که انه بوده مثلا اونجا داشته زندگی میکرده. خب عمل کرده صحابه خاص برای ما معیاره. این پیشگویی های مختار که میدونید که در منابع اهل سنت خیلی زیاده، مختار پیشگویی های میکرد که همش محقق میشد. پس لابد پیغمبر بوده دیگه. نه خاتم الانبیا داریم، پیغمبر نبوده. از کجا پیشگویی میکرد؟ هم بند بود با یکی از شیعیان ناب امیرالمومنین به اسم کی؟ میثم. و خود اهل سنت نقل کردن که او این پیشگویی را میثم براش گفت، تا آخر عمرش بهش گفت. برای همین گفتن ابن زیاد میخواد بکشدت. مختار میخندید، میگفت او آخرین چیزی که میبینه کف کفش منه، یعنی که سرام میذارم رو چشاش، سرشو میبرم. گفت او من امکان نداره. این اعتقاد به پیشگویی شیعه علی ابن ابی طالب از کجا ناشی میشه؟ الا اینکه خود این فرد هم در دل چیه؟ ارادت داره، منتها کیسه. بیاد اونجا شروع کنه فوش دادن که 70% سپاه برنجن بلنشن برن اونور. مثال امروزی شو زدم، ببین من عمدن مثال امروزی میزنم تا محسوس بشه برای شما، تاریخ برای ما و تجربه بیاره، و اینا چه فایده داره؟ به چه درد میخوره نقل تاریخ و خوندن تاریخ؟ احمد اندلوسی در کتاب عقد الفرید میگه که در مورد صاحب میگه از اشراف اشعری، در مورد صاحب میگه از اشراف اشعری ها بود از اشراف اشعری ها ابو موسی اشعری، عبدالله بن قیس، صحابه رسول خدا بودن، و همین صاحب ابن مالک است که رئیس پلیس مختار بود. با اون کسی است که امر مختار را قوی کرد. میگه اگه مختار کارش گرفت به خاطر این آدم بود. این چند نفر بودن بیعتشون با مختار و رکاب مختار جنگیدن اثرگذار بود. یک موقع است آدم عادی به عنوان سرباز میاد، یک موقع است یه نفر وقتی میاد با خودش 10,000 نفر آدم میاره. اینا فرق دارن. میگه اون امر مختار را قوی کرد. علمای شیعه هم مثل نجاشی و خدمت شما عرض کنم تو شیخ طوسی در شمار صحابه رسول خدا ذکر کردن و گفتن که از صحابه بوده. ابن حبان سنی هم از صحابه آوردتش. نفر بعدی رفاعه است. رفاعه که بعد از قیام توابین میاد با مختار بیعت میکنه و چی؟ پارکابش میجنگه. خب مرحوم نمازی شاهرودی هم او رو به صحابه امیرالمومنین بودن او تصریح کرده و نوشته که او خدمت شما عرض کنم در نامه که امام حسین نوشت به مردم کوفه خاص اسم رفاعه رو آورد حضرت، اسم سلیمان سرد رو آورد، اسم رفاعه رو آورد، به نشوندنی که از شیعیان بودی که حضرت او رو خطاب قرار داده. آیت الله العظمی خویی هم میگه که او رو ثقه دونسته و از عظم میخوام میگه رفاعت ابن شداد از رجال شیخ طوسی است و شیخ طوسی ایشانا در شبار اصحاب علی و امام حسن علیه السلام ذکر وقت صحابه باشه که مورد تاییده. علمای اهل سنت هم گفتن که از صحابه علی بود، در جنگ صفین بود. حالا همچین کسی با این قد و قواره پارکاب مختار داره میجنگه، این شیعه امیرالمومنین نمیتونن تشخیص بدن. بازم از سعد ابن حذیفه ابن یمان، حذیفه ابن یمان همون کسیه که خوب گوش کنید، این همون کسیه که وقتی اومدن شتر پیغمبر رو بنازن از دره پایین، اینا عمار با پیغمبر بودن دیگه، مردم رسول الله از تو دره فرستاد، خودش از بیخ کوه رفت. بقیه سپاه دو نفر از صحابه اومدن، یکی دهانه شتر گرفته بود که پشت سر شتر هول میداد که از اون سربالایی به قولی برن بالا، که اینا بهترین فرصت دیده بودن، 12 نفر بودن اونجا جمع شدن که شتر پیغمبر رم بدن بنازن تو دره، چون دیگه دیده بودن نه رسول الله واقعا دیگه علی رو انتخاب کرده بعد خودش، و دلیل ایمان آوردن اینا این بود که بعد از آقا رسول الله حکومت رو به دست بگیرن، پادشاه عرب بشه. وقتی اینا آمدن حذیفه چهره اینا رو دید، به خاطر معروف شد به حذیفه منافق شناس، مثلا به همین اونو میشناسن، صفتش منافق شناس. پیامبر فرمود اسم اینا رو به کسی نگو، به حذیفه فرمود که نگو که حذیفه گفت بریم پایین گردنشون رو بزنیم. پیامبر فرمود که اینا داستان درست میکنن، از تو همین شورش بیرون میکشن، اسلام و زمین میزنن، درست میکنن میگن پیغمبر صحابهش رو کشت، محمد قدرت طلب و از این داستان. گفت فقط بشناسشون بینام. جالبه یکی از همین صحابه بود که بعدا به حکومت رسید، دائم به حذیفه میگفت راستشو بگو، اسم منم بود اونا اونجا. خیلی جالبه الاخره. آره هی گیر میداد بوزه. این پسر اونه، یعنی باباش یه منافق شناس خبره است. این از شیعه امیرالمومنین تو قیام توابین هم هست، هم پیمان سلیمان سرده، بعد میاد تو سپاه مختار. بعد از اینها زیاد داریم که بودن، همین سعد تو رکاب امیرالمومنین هم بود، هم آیت الله خویی هم نمازی شاهرودی در واقع در رجالشون اومدن بحث کردن پیرامونش. مورد آخر هم که مهمه ابراهیم ابن مالکه، که خود ابراهیم ابن مالک یه پسر کیه؟ مالک اشتر. خب مالک اشتر در وصفش فقط همین جمله که تو برای من، حضرت امیر داره بشه، تو برای من مانند علی برای محمدی.
اللهم صل علی محمد
و آل محمد. یه نکته ظریف دید، بعضی از نادون ها میگن نباید ما افراد رو با معصومین مقایسه کنیم، مثلا بگیم مثلا این علی زمانه نمیدونم فلان، این بحثا. همین ماجرا نگاه کنید، مالک اشتر معصوم بوده، حضرت علی رو با کی قیاس میکنه؟ با خودش که معصومه، درست شد؟ بیم بسار بگیم که ساکت شد. خب این مالک اصلا عبارت های حضرت در وصف او داره که میری چجوری براش آرزو شهادت میکنه دیگه، انشالله خدا من و تو رو با همدیگه شهید کنه، اصلا کنار نام خودش کنار نام او رو میبره، انشالله شهید. ابراهیم خب تو دامان همچین بابای بزرگ شده، او هم شیعه جونداریه و او هم میاد توی تحت لوای مختار میجنگه. و جالب بدونید که بزرگان شیعه همین رو نقل کردن و اون رو به عنوان تصدیق مختار دونستن، حتی علامه سید محسن امین هم اینو آورده، خب ابن نامه‌های هلی آورده، و طبق نص صریح مورخان مثلا تاریخ یعقوبی میگه ابراهیم بر موصل و ارمنیه و آذربایجان از جانب مختار به عنوان والی برگزیده شد. نه اون موقع آذربایجان و ارمنه و ارمنی و اینا خیلی بزرگ بوده، شامل حال ترکیه و بخشی از عراق هم حتی میشده، همه مناطق کوهستانی ایران و ترکیه و عراق و جمهوری آذربایجان اینا. خب تمام اینها رو مختار به عنوان والی مختار پذیره، چرا میره زیر بلیط مختار؟ خب اینا نکته است و اینا خیلی مهمه. ابراهیم ابن مالک اصلا میگن یه آدم بود که دنبال اون بود که مثلا به هدفش برسه. من فردا وقت بشه این اختلافی که بین مختار و ابراهیم ابن مالک هم پیش اومد اونا نقل میکنم که چه اختلافی بود یا نبود. آیه میر باقری سعی کرد اینو توی این سریالش آره به عنوان یک نامه جعلی که این طرف اون طرف شده بود مثلا نقل کنه، این بحثا هست. حالا من فردا اگه وقت بشه بیشتر خدمت شما عرض میکنم. مورد بعدی من سریع‌تر فقط بگم دیگه سرفصلاشو میگم. اقتدای صحابه در نماز به مختار بوده. خب همین ابن حزم اندلوسی که ابن حزم اندلوسی همون کسی که توی روایت نقل میکنه اسم 6 تا از اون 12 تایی که پیغمبر می‌خواستن بنوزن تا دره رو میبره. ذهبی در وصفش میگه الامام الاوحد البحر ذوالفنون، فنون ولا هر گزی یعنی گنده‌تر دیگه نیست. این نقل میکنه اسم 6 تا رو میبره، از اون 6 تا 3 تاشون بعدن حاکم میشن. صراحتا ما در محلا اسم اومده. حالا بماند که این ابن حزم اندلوسی در محلا میگه، علی ابن حزم میگوید من سراغ ندارم که یکی از صحابه را که از نماز خواندن پشت سر مختار خودداری کرده باشد. نه هم این صحابه او ادعای پیغمبری کرده بوده، بعد مسلمان ها نمیدن کسی که ادعای پیغمبری کنه کافره، بعد این صحابه نمیفهمیدن پشت سر یک کافر نماز میخوندن. اینا یه مش داستان و جوک و شر و وره که زبیری ها ساختن به خاطر اینکه مختار جلوشون وایستاد. برای اینکه اگه مختار نمی بود این زبیری ها حاکم میشدن دیگه، ما به عنوان آل امیه آل زبیر داشتیم. اساسی منه مختار اینا رو زد زمین، انرژیشون رو گرفت و مختار خونخواهی بلند شد. مختار بود که وقتی این زبیری ها میخواستن محمد حنفیه رو آتیش بدن، خواست زنده زنده بسوزنش، مأمور کرد یکی از یارانش رو با یه سپاه حمله کرد، معروف شدن به خشبیه، میخواستن احترام خونه خدا رو نشکنن، با چوب ریختن نجاتش دادن برگشتن. اینا کینه برداشته بودن از این برای اینکه به اهل بیت خدمت میکرد. خب همین آقای عبدالله بن زبیر مادرش که مادرش دختر ابوبکر، خب از این جهت نسبت داشتن به اون سمت، خورده برایشون سخت بود. و حتی مادر عبدالله بن زبیر اسماء نام داره، این اسماء اون اسماء بنت امیس نیست، اسماء بنت ابی بکر. این بعدها وقتی حجاج ابن یوسف رو دید ناراحت شد، حجاج زبیر رو کشت دیگه، عبدالله بن زبیر رو کشت، دید مثلا این چیز میکرد و فوش میداد به حجاج. حجاج چون یه همچین کسی بود جرأت نمیکرد کارش کنه. حجاج به سادگی خوردن یه لیوان آب آدم میکش، گفت نهاری نخوردم بلا اینکه یکی از محبان علی رو جلوم سر بریدن. عبدالله ابن عمر ابن عبدالعزیز معروف به عمر دوم از خلفای اموی، آدم نسبتا منصفتری بود از اونا که هیچ آدم نبودن، منصفتری بود. او میگه اگه کل امت ها عروض لوباششون رو جمع کنم ما حجاج ابن یوسف رو بذاریم صفحه ترازوی ما سنگین تره. خب او جرئت نکرد چون منتسب بود. خب اینها تا تونستن، همین جالب بهتون میگم اولین کسی که نسبت کذاب میده به مختار همین اسماء. او میگه اون کذاب بود تو هم آدم کشی. چرا؟ چون هر دوتاشون جلو پسرش چیان جنگیدن. خب من نمیخوام از وقت مناجات به قولی زده بشه، من تو همینجا عربیزم رو انتها میدم. ان شاء الله فردا پس فردا این بحث رو ادامه میدم، انتها به انتها برسیم ان شاء الله به شرط حیات. تعجیل در فرج امام زمان صلوات نبی.